رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 6:30 است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد جمعه 4 ایون. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان. صبح بخیر شنوندگان ارجمند.
و با سلام های نیزگرم بامدادی میرزای سلیمپور هم مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و عبدالقیوم آغاز کنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. با باران چی شد؟
بله میرزا، همین حالا هوای جمهوری ابرناک است و تمام شب باران میباره در شهر دوشنبه و مرکز هواشناسی تاجیکستان هم از باران کوتاه مدت در سراسر کشور خبر میدهد. حرارت در دوشنبه 25-27، ولایت سغد 22-27، ولایت ختلان 23-28، نواحی تابعه مرکز 22-26 و در بدخشان 17-20 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و آرزو میکنیم که با وجود این باران ها عزیزان شنونده ما روز خوبی در پیش داشته باشند و ما میگذاریم به بخش اخباری مهمی این ساعت. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل گفت بعد از عملیات روزی 31 می علیه کشتی های حامل کمک برای نوار غزه، روابط کشورش با اسرائیل دیگر هیچگاه به صورت پیشین نخواهد شد. این پیام از تلویزیون ترکیه زمانی صدا داد که دیروز در استانبول در مراسم دفن 9 نفر کشته شده در آن عملیات نیروهای ویژه اسرائیل هزاران نفر جمع شده بود. فرستاده آمریکا در خبر میانه جورج میشل در همین حال گفت فاجعه کاروان کشتی ها نباید بر روند صلح در خبر میانه آسیب رساند.
دادگاه شهر دوشنبه به بازبینی حکم 7 نفره شروع کرد که در ماه ینوار با جرم پیروی به سلفیه و برانگیختن عداوت مذهبی به مهلت از 5 تا 7 سال محکوم به زندان شدند. سراج الدین عبدالرحمنوف بود که همچون مخصوم سراج الدین و از رهبران روحانی سلفیه معروف است، نیز به 7 سال زندان محکوم شد. اما محکومین از حکم دادگاه ناحیه سینا به دادگاه شهری شکایت بردند. مخصوم سراج الدین و پیروانش ماه ایولی سال 2009 در مسجد محله زرافشان بازداشت شد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت فاجعه زیست محیطی در خلیج مکزیکا او را خشمگین کرده است و شرکت بریتانیایی بی پی به خاطر پیشگیری از خروج نفت با آبهای این خلیج به قدر کافی زود عمل نمی کند. اوباما خروج نفت را مثال روشنی بر عواقب اعمال خود نهندشیدن این شرکت نامید. این شدیدترین انتقاد اوباما از بی پی طی 44 روزی گذشته از آغاز خروج نفت با آبهای خلیج مکزیکا بود. دو تلاش بی پی برای قطع خروج نفت نتیجه نداد و بریتیش پترولیوم اکنون نقشه سوم را روی دست گرفته است که اجرایش تا ماه آگوست فرصت می‌طلبد.
با گذشت یک روز از خبر درگیری در پاسگاه میخوره، مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان تایید کرد که در این منطقه در جریان عملیات سراسری کوگنار 2010 یک کارمند ریاستی مبارزه با قاچاق مواد مخدر این وزارت جراحت برداشته است. گفته می شود ماموران میلیسه در این پاسگاه یک ماشین نوع اوپل وکتر را من می کنند، ولی هنگام تفتیش داخل آن راننده و مسافران اوپل به سوی مامور میلیسه بهرام سالیوف تیرک شده فرار می کنند. از داخل ماشین یک تفنگچه والتر کشف شده است.
اتحادیه اروپا و آمریکا در یک اعلامیه مشترک تعهد سپردند که حقوق بشر و احترام به اسلام در مبارزه آنها علیه تروریسم نقش اصلی بازی خواهد کرد. این اعلامیه دیروز در نشست وزرای داخلی اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ امضا شد و این در حالی است که قرار است امروز در بروسل با شرکت سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نشست مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان دایر شود.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رؤسای نواحی ظفرآباد و فرخار و شورآباد را عوض کرد. ضمناً رئیس سابق ظفرآباد قربانبای کریموف اکنون رئیس ناحیه فرخار تعیین شده است. رهبر شورآباد را به امیرخان اکراموف و ظفرآباد را به همجان بویروف سپردند. همین طور مشاور همکنون سابق رئیس جمهور عادلجان جباروف، مدیر بخش مالیه دستگاه ریاست جمهوری و نظر اودینایف معاون رئیس آژانس سیاست ضد انحصاری حکومت تعیین شده اند.
و فریدم هاوس، یک سازمان مستقل و بین المللی ناظر مسائل حقوق بشر و دموکراسی، گزارش نوی را تحت عنوان بدترین بدترین ها سرکوبگرترین جامعه های دنیا نشر کرد. تاجیکستان امسال نیز در رده‌بندی فریدم هاوس در میان کشورهای ناآزاد جای گرفته است، اما ترکمنستان و ازبکستان در برابر نظام های مستبد چون بیرما، کره شمالی و سومالی در ردیف 10 دولت بدترین جهان آمده اند. بلاروس و چین و کوبا و عربستان سعودی در بین 8 کشور دیگرند که وضعشان نسبت به بدترین ها به باور فریدم هاوس اندکی بهتر بوده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، این بود خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز جمعه 4 ایونی سال 2010 میلادی است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعتی برنامه من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکار عزیزم در پراگ میرزای سلیمپور همراهی می کنیم. اینجا مروری به سرخطی سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
دستیسازی مقامات واکنش حاجی اکبر توراجان‌زاده به نشر خبری پرونده محافظی سابق خود.
خشم انکره تا حال فروکش نکرده است. دورنمای روابط ترکیه و اسرائیل در پس منظر عملیات ضد کشتی های حامل کمک ها به نوار غزه.
و کیست که می خواهد مدوات مستقل را به زانو شیناند؟ بحث گرم اهل قلم در یک میزگیر در دوشنبه. صدای ما را مستقیمان از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. شنونده عزیز، ما در برنامه گذشته خبری به دادگاه رفتن پرونده یوسف جلیلوف که در دوره معاونی سروزیر بودنش یک مدت محافظی حاجی اکبر توراجان‌زاده بوده است خبر دادیم. مقامات تاجیکستان که در گذشته جلیلوف را به دست داشتن در یک سلسله قتل های پر سر و صدای شخصیت های معروف در سالهای جنگ شهروندی عیبدار می کردند، این دفعه او را بعد از بازگشتش از روسیه با اتهام اوباشی و لتوکوبی یک ساکن شهر وحدت در 10 سال پیش به مسئولیت کشانیدند.
اما مرزا در محافل و در پی نشر شدن این خبر دیگر گوشمه قمار شده بودند که حاجی اکبر توراجان‌زاده از رهبران سابق اتحاد فعلا از هم پاشیده مخالفین تاجیک به این همه سر و صدای برخواسته گردی نام اویو پرونده محافظش چی واکنش خواهد کرد. و آقای توراجان‌زاده هم محافل را معطل نکرد و گفت در پیشورای سالگرد نوبتی سازشنامه صلح میان دولت و مخالفین نشر شدن خبر به دادگاه رفتن پرونده محافظ سابقش را دستیسه‌سازی مقامات تفتیشاتی می‌داند. با جزئیات بیشتر همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
کارمندانی دادستانی تاجیکستان یوسف جلیلوف را به اوباشی متهم کرده پرونده او را به دادگاه نظامی شهری دوشنبه ارسال کردند. دادگاه نظامی شهری دوشنبه این خبر را نه رد و نه تایید کرده است. در همین حال یک کارمند دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است به خبرنگار بی بی سی گفته است که یوسف جلیلوف در گذشته محافظ حاجی اکبر توراجان‌زاده بود و جلیلوف در قتل محی‌الدین عالم‌پور خبرنگار بی بی سی، ویکتور نیکولین خبرنگار شبکه ORT روسیه و مایانشا نظرشایف معاون نخست وزیر تاجیکستان و چند سرباز روسیه دست دارد. همین کارمند دادستانی گفته است که این جنایت ها در زمان جنگ شهروندی صورت گرفته بود و طبق قانون عفو سال 1998 افرادی در این جنایت ها دست داشته عفو شدند و دادستانی نمیتواند او را برای این قتل ها مجازات کند. حاجی اکبر توراجان‌زاده در گفتگو با رادیوی آزادی محافظ وی بودن یوسف جلیلوف را رد نکرد و گفت که از سال 1998 تا سال 2000 وزارت امنیت وقت تاجیکستان یوسف جلیلوف را محافظ وی تعیین کرده بود. وزارت امنیت هیچگاه یک شخص ناشناس و یا مجرم در قتل آدمان را محافظ یک چهره سرشناس سیاسی تعیین نمی‌کند. گذشته از این منطقا همچنین محافظان باید کارمندان امنیت باشند. حاجی اکبر توراجان‌زاده تعجب کرد که این کارمند دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است یوسف جلیلوف را در قتل محی الدین اولیمپور متهم می‌داند. جناب تورژان زاده گفت:
برای من واقعا جای سوال این است که قتل خدا رحمتی اولیمپور متهم کردن امین جلیلوف است. تا امروز در تمام رسانه‌ها و مقاله‌هایی که در این باره نشر شد من با دقت مطالعه کردم، در یکم جا نام جلیلوف ذکر نشد و اون نفرایی که با قتل ایشان متهم کردگی بودند به علاوه با اونها با چنین فردی هم با اونها بود یکم بیاناتی نبود. از کجا امروز اداره های تفتیشاتی ما در این جنایت ایشان رو خوش کردن و همچنین جنایت های سر و صدا دار دیگر؟
بابا اولیمپور پسر شادروان محیدین اولیمپور نیست در میان قاتلان پدرش ذکر نشدن نام یوسف جلیلوف را تایید کرد و گفت:
نه نبود به شکر ما. چور کسود یک تش وقت جنگو در به شکر مردگی بود این سه تش از سود کده ایم نه.
اما این کارمند دادستانی گفته است که یوسف جلیلوف خودش اقرار شده است که در قتل محیدین اولیمپور و قتل 22 نفر دیگر از جمله سربازان روسیه دست داشته است. ولی جناب تورژان زاده میگوید که با اقرار افراد مظنون در تاجیکستان چندان اعتماد ندارد. به گفته وی در زندان‌های موقتی در تاجیکستان سری افراد دستگیر شده به شدت شکنجه را روا می‌بینند که ناعلاج اقرار می‌شوند که حتی در سال 1923 وی به جان ولادیمیر لنین سوءقصد کرده است. به این دلیل حاجی اکبر تورژان زاده این اقدام دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است را جز ایجاد عداوت میان مردم چیزی دیگری نخواند و گفت:
13 سال شد سال کردیم تا کی دشمنجویی میکنیم؟ چرا درباره وحدت گپ میزنیم لکن همیشه دشمنجویی میکنیم؟ خصوصا اداره های تفتیشاتی ما، اداره های دخلدار دولت ما، حفظ حقوق ما همیشه کوشش میکنند که بین مردم رخنه اندازند، بین مردم عداوت ایجاد کنند.
این در حالی است که اداره دادستانی یوسف جلیلوف را به اتهام اوباشی با استفاده سلاح و لتو کوب کردن عبدالرحیم کاتیبوف ساکن ناحیه وحدت متهم کرده است، نه بلکه به قتل 22 نفر چهره سرشناس و سربازان روسیه در دوران جنگ داخلی در تاجیکستان. حاجی اکبر تورژان زاده در گفتگو با رادیو آزادی گفت: گروه‌هایی هستند که قصد دارند با پرونده اوباشی یوسف جلیلوف تابش سیاسی داده نام تورژان زاده را نیز به آن بپیوندند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه یک موضوع بین‌المللی، رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل که دیروز توسط تلویزیون صحبت میکرد گفت روابط کشورش با اسرائیل در پی عملیات روز 31 می علیه کشتی های کمک به نوار غزه دیگر هیچگاه به صورت پیشین بر نخواهد گشت. آقای گل گفت که این قضیه بر روابط دو کشور لطمه جدی و اصلاح ناپذیری زده است.
و عبدالقیم این حرفای رئیس جمهوری ترکیه در حال صدا داد که دیروز مراسم دفن 9 قربانی عملیات 5 روز پیش نیروهای ویژه اسرائیل در استانبول هزاران نفر را گرد هم آورد. 8 تن از کشته شدگان به واسطه اتباع ترکیه و کشته 9 شهروند آمریکا ولی نیز زاده ترکیه بوده است. در پس منظر این همه حادثات اکثر معتقدند که برخورد انکارا با اسرائیل از این بابت حتما تغییر خواهد کرد. چند چونی های این مسئله در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی میرزا نبی خالق زاد.
شارح معتبر اسرائیلی افرایم انبر میگوید پشتیبانی ترکیه از کاروان یاری های بشردوستانه به منطقه محاصره شده غزه بخش از سیاست نوی مقامات انقره است که مقاومت با اسرائیل و دریافت احترام عالم عرب را مد نظر دارد. انبر که در دانشگاه تل ابیب اسرائیل رهبری مرکز تحقیقات استراتژی به نام بگین و سادات را بر دوش دارد میگوید که حکومت زیر رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و ترقیات اعتماد حاصل کردند که ترکیه هیچگاه به اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد و از این رو هرچی بیشتر به متفقان در عالم اسلام رو می آورد. هنگام بازداشت کاروان میان نیروهای امنیتی اسرائیل و حامیان حقوق بشر برخورد با وقوع پیوست که در نتیجه آن حداقل 9 نفر کشته و ده ها کس دیگر مجروح شدند. به قبل این بر ترکیه می دانست که اسرائیل امکان نمی دهد یاری های بشر دوستانه به بندر غزه انتقال یابند، ولی به ارسال کاروان مانع نشد.
I had no evidence that they wanted it to happen, but somebody that is helping in organizing a provocation.
من شهادت ندارم که آنها جانبدار وقوع چنین حادثه بودند، اما اون افرادی که در طرح‌ریزی این اغوا دست داشتند احتمال آگاه بودند که چنین عکس العمل از احتمال دور نیست. ترکیه می توانست رضایت دهد که یاری ها به ساکنان غزه در بندر اسرائیلی از کشتی ها بیرون کشیده و سپس در زیر نظارت اسرائیلی ها به مردم غزه توزیع شوند. اما به فکر من ترکیه در انتظار حالت است که مخالفتش با اسرائیل را نمایش داده مورد احترام عالم اسلام و عرب قرار گیرد.
وزیر کارهای خارجه ترکیه احمد داوودوغلی میگوید که کشورش با هر راه سعی نمود از برخورد جلوگیری کند، ولی حامیان حقوق بشر اصرار می‌ورزیدند که یاری‌ها را فقط به بندر غزه انتقال خواهند داد. زمان ترکیه متفق نزدیکترین اسرائیل در خاورمیانه به شمار می‌رفت، ولی سال‌های اخیر به ویژه بعد از بمب باران‌های غزه در سال‌های 2008-2009 که حیات نزدیک به 1400 فلسطینی را از بین بردند، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد. روز 1 ایون اثنای سخنرانی در پارلمان ترکیه، اردوغان گفت حمله اسرائیل بالای کاروان نقطه گردش تاریخ است و از این به بعد هیچ چیز مثل پیشتر نخواهد بود. اما استاد دانشگاه هبروی بیت المقدس مارتین وان کریولد میگوید انتخاب دوباره انگلا مرکل مخالف سرسخت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به منصب کانسلر آلمان ترکیه را مطمئن نمود که سالهای نزدیک درهای اتحادیه اروپا به این کشور باز نخواهند شد. استاد اسرائیلی می افزاید که با نظر داشت این تحولات ترکیه سیاست خارجیش را بازنگری کرده جایگاه کشورهای اسلامی و از جمله ایران را تفسیه بخشید. با گفته وان کریولد عملیات 31 می ضعف و ناهده برایی نیروهای تعینات خاص اسرائیل را آشکار کرد. وی از جمله گفت
اون چیزی که به فکرم نادرست بود این استخبارات و طرح‌ریزی بد بود است. شما خودتان می توانستید آن را در تلویزیون مشاهده کنید. در این گونه عملیات حرکت ناگهانی از نیروی فراگیر ضرور است. این دفعه نه حمله ناگهانی بود نه نیرو فراگیر و بر علاوه آنها کوشش کردند که ناتوانی خود را با فریب جبران کنند. خوب وقت شما کشتی را با 600 مسافر مورد حمله قرار میدید، شما چه انتظاری بیشتر داشته میتوانید؟
عملیات نیروهای اسرائیل بر ضد کاروان یاری های بشردوستانه حلقه نوبتی در زنجیر اقدام های ناموفق نیروهای اسرائیلی می باشد. کارشناسان حمله اسرائیل بالای لبنان در سال 2006 را نیز به خاطر می آورند که آن زمان ارتش اسرائیل بر مقابل حزب الله زیر سرپرستی ایران اقدام نموده بود. همچنان کشتار فرمانده والا مقام جنبش فلسطینی حماس در دبی نیز به اسرائیل منسوب دانسته می شود. وان کریولد می گوید ظاهرا سبب ضعف ارتش اسرائیل ضعف فلسطینی ها می باشد. او بر این نظر است که اگر دشمنتان ضعیف باشد با مرور زمان شما هم ضعیف می شوید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
شنونده عزیز، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده، به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی نیز شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. میدان مطبوعات مستقل این کشور طی ماههای اخیر یک میدان حرب و ضرب را میماند. قرار معلوم از خیام کاری دست کم 5 هفتنامه مستقل چاپی دوشنبه، پایکون، ملت، آسیا پلیس، فرج و آزادگان در این مدت ها به دادگاه کشیده شده. جانب دعواگر هم همه یا نهادهای دولتی و یا خادمان دولتی هستند که نشر این یا آن مطلب در این نشریه ها را بهتان خوانده از نشریه های مستقل طلبی پرداختی تاوان میکنند.
و مرزا این تاوانهایی که از نشره های اکثرا از نگاه مالی ضعیف و دستنگر چاپ دوشنبه تقاضا میکنند، در مجموع چیزی در حدود 7 میلیون سومانی یا 1.5 میلیون دلار را تشکیل میدهد و اگر دادگاه ها این دعواها را بر علیه این نشره ها حل کنند، یقینا ما شاهدی از بین رفتن جسورترین نشره های چاپی دوشنبه خواهیم شد. دیروز وضع حمایت حقوقی رسانه های مستقل در یک میز گرد در دوشنبه بحث شد و مسئولین نشریه ها در این همایش گفتند که برخی مقامات هدفمندانه تلاش دارند که مطبوعات را به زانو شنانند. از جریان بحث های این میز گرد همکار ما در پایتخت تاجیکستان سفرگلی عالمی گزارش میدهد.
مسئله به دادگاه کشیدن رسانه های مستقل و فشار و بحث های دوامداری وزارتخانه ها و نهادهای دادگاهی کشور نماینده های رسانه های مستقلی دوشنبه را واقعا نگران ساخته است که در یک همایش در پایتخت تاجیکستان راه های برون رفت از این مشکل را جستند. اکثری روزنامه‌نگاران با تأسف تأکید می کنند که یک فضای تا اندازه آزاد و دموکراتیک که 3-4 سال اخیر برای رسانه های مستقل پیش آمده بود اکنون تنگ تر می شود. اکبری ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید در مورد بحث دادگاهی از یپلوس و فرج و آزادگان با جانب های دعواگر صحبت کرده است و آنها تاکید کردند که حتما این نشریه ها را به زانو میشینانند.
اون در یک نفرم تو چیزی باید کرد که خیلی بر جزا بینن بعد میفهمند.
و اما عنایت وکیل مدافع تاکید بر آن میکند که گناهکار بودن نشریه ها را تنها دادگاه میتواند معین کند و به آنها عیبنامه اعلان کند، نه وزارت ها و مقامات های دیگر.
من فکر میکنم که در مسئله رویندن مبلغ این چیز در مرافع سودی حال خود رو میابد. موفق طلبات ماده 58-60 کدکس مرافع گرجنی جمهوری تاجیکستان.
دادگاهی ناحیه فردوسی شهری دوشنبه پرونده هفتنامه ملت و وزارت کشاورزی رو که بیش از 4 ماه به این سو ادامه دارد برای تشخیص زبانی و پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی فرهنگستانی علوم روان کرد. جانبی وزارت کشاورزی از دادگاه درخواست کرده است که مطلب نشر کرده ملت را برای تشخیص یا اکسپرتیز زبانی و پژوهشگاه زبان فرستاده شود. نماینده وزارت دعوا دارد که در این مطلب موردی تحقیر جای دارد. اکنون انتظار می رود که ارسال این پرونده و پژوهشگاه تشکیل کمیسیه تشخیص زبان و نتیجه گیری کاری آن تا بیشتر از 2 ماه دیگر ادامه کند. در مرافعه های مقدماتی از جانب ها دعوت شده بود که قضیه را با راه مصالحه انجام بدهند، ولی نشریه ملت از مصالحه خودداری کرده بود. ابراهیم عثمانوف رئیس شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان و استاد دانشگاه میگوید عدم همدیگر فهمی میان حکومت و وسایط اخباری عامه به جز برخورد های دوامدار چیزی دیگری نمیتواند در پی داشته باشد.
در مقابل واسطه اخبار عامه یک قضیه سر شد، خوب دهانی باشد، خوب خطی باشد، خوب با راه سود باشد یا خوب با راه غیر سودی باشد، این نشانی آن است که سرکننده همین قضیه از واسطه اخبار عامه میترسد. اگر نمیترسید این کارو نمید. هر گونه مقاومت در شکل مبارزه حقیقت و ناحقیقت، هر گونه مقاومت این نتیجه ترس است.
و سوال این است که در چنین وضعی به میان آمده و افزودن فشار و سرکوب کنی های وسایط اخبار عامه نیاز به فعالیت سازمان های روزنامه نگاری در تاجیکستان که از حقوق روزنامه نگاران دفاع می کنند باقی می ماند. مختار باقی‌زاده رئیس یک سازمان ژورنالیستی تاجیکستان در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
من فکر میکنم که از اون روزی که هر یک تشکلات جمعیتی که با منفعت این یا آن روزنامه‌نگار یا که ژورنالیست که تاجیک روانه شده است، آنها باید کوشش کنند و من مطمئنم که آنها حتما این وظیفه در نزد خودشون گذاشته را به اجرا میرسانند. آنها باید پشتیبانی کنند.
بحث و بررسی ها در رابطه به سبب های حقوقی و معنوی به دادگاه کشیدن وسایط اخبار عامه وقت صورت گرفت که مسئولین نشریه های وارد بحث دادگاهی ملت، فرج، آزادگان در این میزگیر شرکت نداشتند. از اولی سال جاری تا کنون برخی از نهادهای دولتی و چند دادرسی تاجیک نشریه های مستقل پیکان، ملت، از یپلوس، فرج و آزادگان را به دادگاه کشانیده و برای وارد کردن ضرر معنوی در مجموع حدود 7 میلیون سومانی طلب جبران کردند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث وضع حمایت حقوقی رسانه های مستقل تاجیکستان در پس منظر افزایش دعواهای دادگاهی علیه این رسانه ها. شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعت برنامه گزارش ویژه‌ای داریم در باره روزگاری مردمی وادی سوخ، یک جزیره قلمروی قریب 100% تاجیک نشینه که از نگاه حدودی به ازبکستان تعلق دارد ولی از 4 طرف در احاطه قلمروی قرغیزستان مانده است. سرخط باقی گزارش های این ساعت برنامه را اما بعد از تقدیم یک ترانه مردمی سوخ برایتان خواهیم گفت. در آن موج رادیوی آزادی بمانید.
اکا جانت مرد دلوی تن گدبه علا خود بلن علا دار آیم انه یا ویلا من یا ویلا یا ویلا بویم در دکم براد انه میگم منا من میگم من در دکای دلام یا کم ایگم من اومد دازر کردم بندی خوشاک قیم پردم چایی خوشاک و سختی یک مرد کن داشت علاوات بلن میلدار آیم انا یا ویلا من احیا ویلا یا ویلا گویم در دکا دوا انا یا ویلا من احیا ویلا یا ویلا گویم در اکا جاند آمساس از کوچی رشتان خربزی امر یک شیطان آکشتی یک با پیش کشمونتان بایتا تا گوشتات هندل جان انا یا ویلا من یا ویلا یا ویلا گویم در دکم براد یا ویلا یا ویلا یا ویلا هم دلجان.
صدای ما رو از مجله بوم داده جمعه 4 ایون و مستقیمن از استودیو های رادیو آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید و اینجا مروری میکنیم با سرخط 3 گزارش آینده این ساعتی برنامه.
پدر در این سوی و پسر در اون سوی سیمخوری مرز، پرداخت به روزگار مردمی جزیره قلم روی سوخ.
باران نگذشته باز باران باران، اثرات آفات نوی طبیعی در پنجکن.
و از دست MCS در کلوب چی اومد؟ رهبر این اداره اقرار کرده است که قریب هیچ.
شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 4 ایون است و برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعتی مجله من میرزای سلیمپور از پراگا و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه از روزگار مردمی وادی سوخ، اسم این وادی در این هفته در پی تنش‌های برخاسته با روستاهای همجوار قرغیزستان و بسته شدن راه‌های به سوی این جزیره قلمرو وردی زبانی مطبوعات شد. این وادی عبدالقیوم در واقع یکی از نمونه‌های مرزبندی‌های بی‌منطق دوران شوروی دانسته می‌شود.
و این بدرل هم نیست میرزا، یک منطقه رو که 98% جمعیتش تاجیکانند و اون هم از چهار سو در احاطه قلمرو قرغیزستان قرار دارد، دولتداران وقت شوروی از لحاظ حدودی وابسته ازبکستان کردند. ولی اگر در عهد شوروی عواقب این تبر تقسیم کمتر احساس میشد، حالا که جمهوری های در گذشته برادر از هم جدا شدند، حال مردم سوخ نیز تباه شده است. بعضن حتی برای رفتن به زمین کشت آنها مجبورند مرز دولتی را در یک روز چند مرتبه عبور کنند. به روزگاری کنونی این مردم در یک گزارش همکار ما لطیفی پرداخته است.
کاروبار هر روزه کمال عزیزف از دیگر ساکنان وادی فرغانه فرق زیاد ندارد، اما تنها با یک استثناء. عزیزف هر روز برای عودت والدینش و خرید در بازار مرز دولتی را عبور میکند. زادگاهش دهه چشمه در جزیره قمروی ازبکستان سوخت در داخل زمین های بودکند قرغیزستان جایگیر شده است. وی میگوید که تفتیش ها در پاسگاه های مختلف قرقیزستان واقعیت هر روزه زندگی همدیوران شده است.
از خونه من یک 600 متر بالاتر قرقیزستان زندگی میکنند. این سیمخور کشته شده است. اگر بود نید حتی یک خونه های وجود دارد که ایوانش قرقیزستان و حولیش با ازبکستان وابستگی دارد. همیخید اولی کلان نیستشون در قرقیزستان نیستشون و در ازبکستان زندگی میکنند. یعنی در همین چشمک سگی جد همیخید در وعبه تخلیم شده گی. پدر مادر در این سوی سیمخور سارو نابیرا خود در اون طرف سیم خور نمیکنند. اما حاضر همه پست بلوکو مونده اونجا گذشتن که معمو شد.
تنش های آخر میان ساکنان سرخ و همسایگان قرقیزستانی اطراف چراگاه ها و زمین های کشت وضع به این هم پیچیده فرهنگی و سیاسی را باز هم مرکب‌تر کرده است. مقامات قرقیزستان ماهی گذشته تصمیم گرفتند با اهالی سرخ چرانیدن چرواشون در چراگاه های همسایه قرقیزستان اجازت ندهند. طبق گزارش ها بعضی ساکنان سرخ در واکنش به این تصمیم به ماشین های قرقیزستانی که از این جزیره قلمرو ازبکستان عبور میکنند حمله ها انجام دادند و قرقیز ها در جواب شاهراه را که سرخ را با ازبکستان پیوست میکرد بستند. مقامداران رسمی هر دو کشور یکم ایون واخورده تنش های آخر و اختلاف های دیگری دیرینه را مورد بررسی قرار داده قرارداد را امضا کردند. به خاطر کاهش تنش ها میان دو کشور ازبکستان به فراخوانی زیره پاشایش از قلمرو سرخ آغاز نمود. ازبکستان هنوز سال 1999 در پی حمله جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان به مناطق نزدیک به وادی سرخ 37 زیره پاش را در روستای چشمه مستقر کرده بود. قرقیزستان تا حال به ساکنان سرخ اجازت نداد از چراگاه های خود استفاده برند، اما مقامداران قرقیز راضی شدند پاسگاه های مختلف خود را در این منطقه از بین برند. کمال عزیزف از این خبر استقبال نموده گفت:
وقتی که ما از مرکز سوخ برای ولایت فرغانه به رایان میرهیم، به رشتان، به شهر میرهیم، البته از 5-6 پست های قرقیز ها میگذاریم. در هر یک پست میستیم، میسنجن حجت ها را، ماشین را میبینن، حتی که در را پول میپرسن. یکی عادتی که یک بعضی پست ها عادتی شمونده. حتی که یک بزرگچه وجود دارد در خودی همین چشمه بزرگ با قرقیزستان و میونده بزرگ خود دگر کوچکه همونجا برای رفتن سالدات ها میستن اگر میگذرونن میبینن حتی فقط برای بابا پول دگر.
سرخ بزرگترین جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرقیزستان است و حجمش 325 کیلومتر مکعب میباشد. اکثریت اهالی 65 هزاره اون را تاجیکان تشکیل میدهند. در عموم در وادی فرغانه 8 چنین جزیره قلمرو موجود است، از جمله 4 تاش جزیره قلمروهای ازبکستان در داخل قرقیزستان و یک دهه قرقیزستان برعک در زمینهای ازبکستان. تاجیکستان 2 جزیره قلمرو در داخل قرقیزستان و یک دهه سوک در داخل ازبکستان دارد. جزیره قلمروها زمان اتحاد شوروی در اساس زبان اکثریت ملی اهالیشان تشکیل شده بود، اما سرخ استثنا میباشد. کسی شهر داده نمیتواند چرا زمین هایی که 98 درصد اهالیش را تاجیک زبان ها تشکیل میکنند به ازبکستان داده شده بود. به عقیده ساکنان وادی فرغانه این بزرگترین معمای مرزبندی آن زمان به شمار میرود. در وادی سرخ که 20 دهه را در بر میگیرد 20 مکتب میانه و 4 کالج موجود است. همه این مکتب و کالج ها تاجیکی اند. مطبوعات محلی از جمله روزنامه صدای سرخ و تلویزیون نیز به زبان تاجیکی اند. اهالی سرخ از بحث درینه سیاسی ازبکستان و تاجیکستان نیز اذیت میکشد. در طول 10 ساله ها دانشگاه های تاجیکستان منبع اساسی تحصیل ختم کنندگان مکتب های سرخ بود، اما حالا تاشکند شهادت نامه های دانشگاه های تاجیکستان را اعتراف نمیکند و ختم کنندگان مکتب های سرخ یگان انتخاب دیگر ندارند و مجبورند به دانشگاه های ازبکستان داخل شوند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویر دارید که می خواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، حتما سری بزنید به سامانه اینترنتی ما و در آزمون نو رادیو آزادی شرکت بجوید. شاید یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیب شماست.
و نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. دیروز در ناحیه پنجکن بر اثر سیلخزی ده ها منزل، راه‌ها و پل‌ها، بناهای معماری و میدان‌های کیش تخریب شده و تعدادی از مردم به سرپناه مانده‌اند. در سال جاری این بار اول نیست که این منطقه وادی زرافشان هدف حمله سیل‌های پرخسارات قرار می‌گیرد. همکار ما شاهین روشن از پنجکن گزارش می‌دهد.
بر اثر سیلباران و بارش ژاله شدید بعد از ظهر 2 ایون سال جاری در 7 دهات جماعت یاری ناحیه پنجکن سیل عظیم آمده، از روی حسابات های قبلی 7 منازل زیست را به کلی نابود و بیش از 40 خانه های استقامتی ساکنان، 25 هکتار زمین های کشت زراعت ها، 10 کیلومتر جوی کانال ها، راه و کبرک ها و خط های برق و تلفن را تخریب نموده است و همچنین بر اثر این آفت طبیعی بیش از 60 سر چارپا نیز نابود شده است. عبدالرحمن عبد شهید رئیس جماعت دهات یاری ناحیه پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت:
ساعت 2 با ما چه امن سیل کلون اومده، خونه ما در اومده، آنچه جوای واکر است، بنای شولی پولی آنچه روخته واکر است، خودو بنا کلون اومده.
گفته آقای عبدالشهید، طبق حسابات های قبلی سیلی که اومده است حدود 50 خانه های استقامتی ساکنان را با ریگ و شغل پر نموده، 10 منازل زیست را به پرگی روخته رفته است. با افسود عبور مرور نقلیات و ساکنین نیز به مرکز جماعت و شهر پنجکن شده است. در حال حاضر گفت جناب عبدالشهیدوف، نمایندگان حکومت استاد حالت های اضطراری از این دهات آسیب دیده دیدن میکنند و همچنین گفت او سرباز افسران نیروهای مرزبانی که در این منطقه مستقرند یکجا با اهالی و مردم آسیب دیده کمک میرسانند. در همین حال اکرم رزاقوف، یک سرور واحد کشاورزی دهه ویشیس، میگوید اگرچه از همه بیشتر دهه آنها و دهقانان ایشان زیان بیشتری دیدند، اما تا به حال از جانب استاد حالت اضطراری بنابر نبودی راه کسی بدهه نامده است و کمک هم نکردند.
بسیاری از آن دامکوها به نتیجه فرامده است. بسیار کشورها، جویبارها، راههای ویران کرده، خواجگی 37 خانه های استقامتی مزدو حولی ها درامده زیر کرد. نتیجه 7 خانه شمان ویران کرده شد، دیگر از لایقه زیر کرده. انتظار همون یادم روشنه.
این در حال است که طبق اطلاع استاد حالت های اضطراری شهر پنجکن، آمدن سیل و باران های پی در پی و باریدن ژاله در پنجکن برای بار اول نبوده است و به گفته آنها بیگاهی 28 اپریل سال جاری بر اثر باران‌های پی در پی و بارش شدید ژاله در شهر و دهات پنجکن سیل عظیم آمده، خسارات عظیم وارد نموده است و بر اثر این آفت طبیعی 142 خانه‌های استقامتی، 9 بناهای معماری، حدود 300 هکتار زمین‌های کشت، باغ و تاکزارها و 10 کیلومتر راه‌های نقلیاتی، خط‌های برق و علاقه تخریب و 400 سر چهارپا نابود شده است که ضرر این آفت طبیعی از روی حساب‌های قبلی حدود 6 میلیون سومانی یا معادل به بیش از 1 میلیون 300 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
عواقب سیلخیزی نو در پنجکن. تاجیکستان قرار معلوم یک کشوری از نگاه آفات طبیعی خیلی آسیب پذیر است. امسال پرقربانی‌ترین و پرخسارات‌ترین مورد حمله سیل در تاجیکستان در روزهای 6 و 7 می در کولاب و نواحی اطراف آن مشاهده شد. بر اثر این آفت طبیعی بنابر آمار رسمی دست کم 40 نفر کشته و ده ها تن دیگر بی‌نام و نشان شدند.
و عبدالقیم، اخیراً حبیب الله لطیف، رئیس کمیته حالات اضطراری تاجیکستان در یک نشستش با خبرنگاران در شهر کولاب اقرار کرد که ماموران این نهاد در امر نجات مردم سیل‌زده این منطقه نتوانستند کار مناسبی انجام دهند. ولی آقای لطیف همزمان کمبود ماشین و تکنیک و تجهیزات لازم نجات بخشی را علت اصلی چنین نتوانی زیردستانش نام برده است. از شهر کولاب گزارش داریم در این باره از همکار ما در این منطقه مؤمن احمدی.
حبیب الله لطیف، سردار کمیته حالت های فوق العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان، ضمن یک نشست مطبوعاتی در کولاب اقرار شد که واقعا نهاد زیرتابه او در لحظه های نخستین آفت در این محل برای نجات مردم نتوانست کاری انجام بدهد. و گفته او کمیته هیچ تکنیک و تجهیزات در کلوب نداشت که برای نجات مردم بشتابد. در کلوب کمیته همگی یک نماینده دارد که از دست او برای کمک مردم اون لحظه کاری نمی آمد. با سوال روزنامه‌نگاران که در حالی از دست این کمیته برای نجات مردم کاری نه آمد، چرا رهبرش استعفا نداد، لطیف گفت:
بعد نسبت استعفای رئیس کمیته، ما آدمای حربیم به وظیفه تعیین شده از طرف رهبریت دولت، اگر رهبریت دولت زمو شما ضرور شمارد ما رو از وظیفه آزاد میکند.
جناب لطیفوف اینچنین گفت در پای برونگری های زیاد در ناحیه شورابود کلی سونیه پیدا شده، هنگام رهایی از خود چنین خرابکاری ها را باقی گذاشته است و میگوید کمیته در اختیار چرخبال ندارد و اگر چرخبال هم میداشت در محلی افت زده کلا بنابر شرایط ناقلای استفاده آن ناممکن بود. در این نشست اینچنین ذکر شد که برای ساحل بندی دریاچه تبله که به اهالی شهر کلاب ضرر جدی رسانید، دوامی دو سال اخیر بیش از 5 میلیون سامونی جدا شده بود. به قول کارشناسان مبلغی برای ساحل بندی روانه شده کاملا استفاده نشده است. اما سید عمران عبدالرحمنوف معاونی رئیس ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در ولایت ختلان گفت
اینا از روی میباشد لایحه کار ساختمانچو میکنند و یا وقتی که برای پول حکومت جمهوری تجدید میکنند و اول همون چسکه را میگیرند کجایا 4.5 میلیون قطع همه سوی تبله توزه کرده نمیشند، کمیسی رفتان بیان میکنند.
در پایان نشست دوباره لطیفوف تاکید کرد که کمیته فعلا اقتدار نجات فوری ساکنان در چنین لحظه ها را ندارد و در بستگی به موضوع گفت
در هر یک ناحیه ما یک نفری آدم داریم، با این قوت و با این توانایی ما او از اجرای وظیفه البته برآمده نمیتوانیم. نیکی باز یک بار دیگه میگم این وظیفه وظیفه مقامات حکومتی دولتی است. وظیفه ما هماهنگ ساختن این کارها میباشد. سرداری من میکمیسه حالت های فوق‌العاده شهر سرداری شهر میباشد.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در این نشست اعلان داشت که در پی آفت طبیعی 7 می در کلوب 12 نفر هلاک و 1 نفر ناپدید شده است. این در حال است که ساکنان و شاهدان این شماره را به مراتب بیشتر می‌دانند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
با ناتوانی زیررسان خود در امر نجات مردمی زلزله کلاب اقرار کردن رهبری کمیته حالات اضطراری تاجیکستان حبیب الله لطیفوف و شنونده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله ما گزارش داریم پیرامون اعتراض احزاب سیاسی در سوغد با پولاکی شدن راه دوشنبه چناغ. از برنامه کندن هیکل لنین در خروغ نیز با شما خواهیم گفت و در پایان این ساعت برنامه دیگر باره پای صحبت حاج اکبر تورجان زاده خواهیم نشست، ولی این بار صحبت ما پیرامون یک سامانه ویژه اینترنتی است که خاندان در بین اهل دین تاجیکستان معتبر تورجانزاده ها باز کرده است. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
با خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه، با خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه، سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه، سرسامان جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه، اگر آینه نخنده نکوشاید از سفاروی که دلی بدی نبندد، چی نبایی چی نبایی که ترانه بی فروغ است، به خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است، به خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه.
شنونده عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیو آزادیت که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان، بخش‌های محلی احزاب سیاسی در ولایت سوغ می‌خواهند نگرانی خود از پلاک شدن راه دوشنبه چنوق را در یک نامه ویژه به رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح کنند. با باور آنها پلاک شدن این مسیر مهم باعث باز هم پایین رفتن سطح زندگی مردم می‌شود. مایه نگرانی احزاب از این است که حکومت با کدام دلایل به حیث شرکت مسئول پلیسیونی در این شهرها یک شرکتی در بریتانیا ثبت نام شده را پذیرفته، علکه به آن امتیازهای فراوانی هم قائل شده است. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در خوجند معصوم محمد رجب.
در نشست سران بخش‌های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان روز پنجشنبه 3 ایون، همچنین نمایندگان شرکت اینوویتیو روت سولوشنز در خوجند و مقامات رهداری اشتراک داشتند. ماهینیسا حاریسا و سرور مرکز جامعه شهروندی گرداننده این نشست در باره مضمون مراجعت نامه‌ای که احزاب سیاسی سوغد بر رئیس جمهور و پارلمان تاجیکستان قبول کردند گفت:
حزب‌های سیاسی دعوا دارند که وقتی که راه آلترناتیو ندارد و این باید پلاکی باشد و بغیر از این باید ماده یکم سرکانون جمهوری تاجیکستان که میگوید تاجیکستان دولت اجتماعی به حساب گرفته شود، چون که وقتی که معاش کمترین این 60 سامان و چگونه میشود که این راه‌ها چنین خیلی قیمت هستند.
زیر این مراجعت نامه سران بخش‌های دموکراتی، سوسیال دموکراتی، سوسیالیستی و نهضت اسلامی در ولایت سوغد امضا گذاشتند. به نظر آنها پولکی شدن راه دوشنبه مسچاه وضع به این هم ناگواری اجتماعی ساکنان را خرابتر و به ترکش اجتماعی در جامعه سبب می‌گردد. ایوب ایگاموف نماینده از بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در خوجند در این باره گفت:
مثال قرغستان را آوریم، سبب نارامی ها این سراول قیمت شدن نرخ برق بود. حاضر ناراضگی مردم پیدا شدن است ممکن وقتی که تمامی راه از دوشنبه تا چناق پره پلاکی می شود. از یک قسمش پلاکی، یک قسمش پلاکی نه، در بعضی جا راه های پنهانی هست. وقتی که این پره براه مانده می شود، به فکرم این ناراضگی مردم آوردنش کن است.
ولی نمایندگان بخش های سعودی حزب خلقی دموکراتی و سوسیالیستی تاجیکستان از همراه شدن به مراجعتنامه احزاب سیاسی خودداری کردند. محمد جان اسامدینوف رهبری سازمان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در خوجند گفت اعضای حزبش پلاکی شدن راه دوشنبه مسچاه را جانبداری میکنند.
میکانیزم اجرایش همون الحال در سطح بررسی قرار دارد. همتومی در سطح کمیسیه یا دیگر تدارکات و بنابراین این مسئله ها عالی این موضوع موقوف گذاشته شود.
میرزا علی منصوروف رهبری بخش شرکت اینوویتیو روت سولوشنز در ولایت سوغد در نشست خوجند گفت که شرکت مذکور از آغاز فعالیت تا حال 25 میلیون دلار آمریکایی مبلغ به خرج داده است. وای افزود:
مبلغ برای خریداری نمودن، برای تشکیلی، برای جاری نمودن مکانیزم همه اداره کنی راه صرف می شود. برای خریداری نمودن، برای تشکیل نمودن تجهیزات های راهسازی، کارخانه های راهداری، این راه هم تو نگاه داشته نمی شود. برای همه صرف شده است مبلغ.
آقای منصوروف افزود که این مبلغ همچنین برای خریدن 32 عدد تکنیکای راهسازی از کشور چین مصرف شده است. شرکت مذکور 31 مارت سال روان با پول چینی در راه دوشنبه مسچاه سر کرده بود. اما رهبر این شرکت در ولایت سوغد به سوال‌های اشتراکداران نشست خوجند درباره آن که آیا شرکتش سابقه کاری و تکنیکا و تجهیزات ضروری راهسازی در اختیار دارد و تا حال از راننده‌ها چقدر مبلغ جمع آورده، چقدر آن را صرف کرده است، پاسخ نگفت و افزود که وکالت دادن این گونه معلومات‌ها را ندارد. جناب منصوروف همچنین گفت شرکتش برای ساکنان عادی دهات اطراف شهر استرفشان و شهرک های تباشر و کانسای امتیاز مقرر کرده است که از آنها نه برای تمام طول راه خوجند استرفشان و خوجند مسچاه، بلکه تنها برای مسافه تای کردهشان راه پولی می ستاند. در همین حال سهراب رستموف کارمند شعبه ایدئولوژی حکومت سوغد، شرکتگری نشست احزاب سیاسی در خوجند، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی را یک سمت اصلی فعالیت دولت تاجیکستان و با ساخت راه دوشنبه مسچاه را در این سمت یک دستاورد مهم ارزیابی کرد. این راه با سرمایه چین ساخته شده است، اما به تأکید آقای رستموف باید هر ساکن تاجیکستان که با نقلیاتش از آن استفاده میکند در کارشایم داشتن این راه سهم بگیرد. وی تأکید کرد که در این راستا فعالیت مالی شرکت اینوویتیو راوت سولیوشنز هم باید به هر ساکنی تاجیکستان شفاف باشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اعتراض احزاب سیاسی در ولایت سوخت به پلکی شدن شاهراه دوشنبه خوجند چناق، تنها شاهراه میان شمال و مرکزی تاجیکستان. و اکنون از بدخشان و گزارش در این باره که آیا لینین از پامیر می رود. مسئولان ولایت بدخشان اعلام کردند که به زودی مجسمه شاه اسماعیل سامانی، اساسگذار دولت سامانیان، در میدان وحدت شهر خارق به جای هیکل لینین گذاشته خواهد شد. این در حال است که چند قبل از عین برنامه کندن هیکل اساسگذار دولت شوروی از خوجند خبر رسید. میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیو آزادی، از شهر خارق گزارش می دهد.
یکی از نویگر اوی تجلیل جشن روز وعده در بدخشان آن خواهد بود که به تنتنه جشن در میدان وعدت اکنون نه مجسمه لینین بلکه اسماعیل سامانی سوار اسب نظاره میکند. روبر دستگاه رئیس ولایت خوشقدم لالا قدموف تایید کرد که پس از روز اوی به شمار با تیار شدن پیکره اسماعیل سامانی، اون از مرکز جمهوری به خورق انتقال شده جای لینین را میگیرد. رئیس ولایت قادر قاسم در صحبت اوی انفرادی با نمایندگان مقامات و شهروندان موجودیت مجسمه لینین را در روبروی بنای مقامات خلاف سیاست ملی و برداشتن آن را امر ضرور شمرده است. به گفته روبر دستگاه رئیس ولایت، اما مجسمه لینین در گوشه شهر جا داده می شود و کمونیستان جانبداران غایه اوی لینینی از تقدیر مجسمه نباید نگران باشند. رئیس حزب کمونیست ولایت خسرو رقموف گفت که آنها طی مراجعت نامه به مقامات از انتخاب جای ناموافق برای مجسمه و به کناره شهر کوچاندن لینین از اور نارضایت کردند. نماینده حزب کمونیست علیدو چراغ عبدالله افزود:
هیکل لینین، این شخصیت بزرگ که بسیار خدمت کرده بود به مردم، همه مردم بدخشان این را اعتراف میکنند و با لینین بزرگ مهر و محبت زیاده دارند. به فکر من اول باید امون جایش برداشته نشود، در این میدان همیشگی باشد. اگر مثلا برداشته شود، باید جای نمایان یک جای خوب باشد. اگر از نقطه نظر سیاسی یا همچون یک شخصیت برجسته نگیریم و از نقطه نظر صنعت گیریم، اثری برجسته سرحت است.
مهندس ساختمان پویا در جای نو برای مجسمه لینین ظریف با نظرف میگوید که آنها سعی میورزند تا روز 5 ایون ساختمان پویا را به انجام رسانند. کارگران گفتند که به خاطر خدمت های دویی پرولتاریات در گذشته آنها داوطلبانه و بیمزد گرد و گرد مجسمه و رو رو او به سوی آن را سنگ فرش میکنند. اما
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، کافی است که با این شماره شما به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه صحبت وعده‌ای ما پیرامون اسلام و اینترنت در تاجیکستان. اخیراً در شبکه جهانی اینترنت سامانه جدیدی در نشانی www.turajon.com آغاز به کار کرد که مربوط خاندان توراجان زاده ها از سلاله های شناخته و معتبر مذهبی تاجیکستان است. آشنایی بیشتر با خاندان ایشان توراجان، نشر آثار او و پیوندان نیز در علم اسلام دانشمندش، تربیه دینی نسل جوان، آشنایی با ادبیات و فرهنگ اسلامی و هم بیان مسائل فقهی از جمله اهداف عمده از تاسیس این سامانه صرف مذهبی نام برده می شود.
اما مرزا، این سامانه نخستین سامانه اینترنتی مذهبی در تاجیکستان نیست، ولی این میدان تا کنون بیشتر میدان تاخت رویه های برای تاجیکستان غیر سنتی چون سلفیه بود و تا امروز حتی مرکز اسلامی مفتیات سابق و شورای علما تا حال در اینترنت سامانه خود را ندارند و پیرامون دلایلی که اهل خانواده توراجان‌زاده ها را تشویق به تاسیس این سامانه مذهبی در شبکه اینترنت کرده است، گفتگوی داشتیم با حاجی اکبر توراجان‌زاده، یکی از نمایندگان شناخته این خاندان. به این گفتگو گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف اساسی ما اصلا جواب به خواهش و درخواستای بسیار مراتبه و بسیار کلتی دوستان و مخلصانی که خارج از تاجیکستان زندگی میکنند و نمیتوانند همیشه در مسجد ما حضور داشته باشند و از موعظه ها استفاده برند، اساسا به خاطر التماس همون ها مصاحبه شدیم. دو سوال های زیادی به ما میرسد که به همه اونها از این هفته به این هفته از طریق منبر مسجد جواب دادن دشوار است، زیرا تمام موعظه های روز جمعه را نمی شود که به سوال و جواب دادن محصورش کنیم. از این خاطر تصمیم گرفتیم که سایت کشاییم. در این سایت پیش از همه برادران همدیاران ما که مهاجر هستند، خارج از تاجیکستان هستند، در روسیه، در قزاقستان، در کشورهای حتی اروپایی و عربی زندگی میکنند، از احوال مسجد ما، از موعظه‌هایی که در مسجد میشود با خبر شوند و همچنین از طریق سوالهایی که اونها به ما میفرستند به سوالشون سری وقت از طریق سایت جواب گیرند. هدف اساسی ما از کشادن سایتمون همین است. البته باز ثواب و خدمت به اسلام و رازگی خدا رو به دست در آوردن از جمله هدف های اساسی ما است.
در تاجیکستان اک سایت های نیستند که وقت نماز و مثلا روزهای ایدی رمضان و خیلی چیزا که مثلا معلوماتی هست. برای مثلا مفتیات تاجیکستان چنین سایت هم ندارد.
سبب اساسی به فکر من استفاده برند اینترنت در تاجیکستان تا سالهای نزدیک خیلی کم بود و خوشبختانه در دو سه سال اخیر استفاده برند اینترنت هم افزوده است. چرا مفتیات تاجیکستان مرکز اسلامی تاجیکستان این کار نکرده است این خودی اونها میدونند. دو سال اینجانب چنین نیت داشتم، اما از سبب اون که مطمئن نبودم که خود تاجیکای ما به این هوس دارن، خواهش دارن، ما اینا برو اندازی نکردیم. وقتی که خواهش خود مردم شد و جوان ها شد، خصوصا مهاجرامون در سفرهایی که در روسیه و در اونجا داشتم، قناعت پیدا کردم که این سایت ما باید بکشویم. سایت ما اساسا سایت اسلامی است و سایت فرهنگی است. مسائل سیاسی در کوشش میکنیم که از طریق این سایت وارد نشویم، اگرچند بعضی مسائلی که ما در این سایت بررسی و مطرحش میسازیم از سیاست جدا نیستن. مثلا مثل مسئله حجاب است و مسئله آزادی های دینی است و مسئله آزادی فعالیت مسجدها و غیره، شاید کمی هم به سیاست دخل زند، لکن هدف اساسی ما سیاست نیست. هدف اساسی ما فهمانده دادن احکام اسلامی به مردم است. موضوع تعیین وقت نمازها را در سایت ما چنین نقشه داریم، انشاءالله پنج وقت نماز به وقت شهر دوشنبه، به وقت شهر خوجند، به وقت شهر کلاب، به سه منطقه ما تقسیم کرده، انشاءالله در روزای نزدیک این سفر می گذاریم که در آن پنج وقت نماز و وقتش تعیین می شود، همچنین اذان هم در اونجا می گذاریم و همچنین روزهای عید و روزهای مراسم های دینی، خصوصیت های آن، تاریخی همین عیدها، تاریخی روزهای مهم اسلامی هست، سنه های تاریخ اسلامی است، همینا را ما انشاءالله در آینده وارد کردنی هستیم، در صفحه مخصوص جای دادنی هستیم.
گروه ها و حرکت های تندروی مثل القاعده و طالبان از اینترنت زیاد استفاده می برند. در تاجیکستان هم گروه هایی هستند که گروه های غیر سنتی می توان نام گذاری کرد، اون را مثل سلفی ها. فکر نمیکنید که مثلا استفاده آنها تا اندازه برای وضع دینی کشور خلل میرساند؟
ببینید اون سایت هایی که شما نمبر کردید، این گروه ها تقریبا 10 سال این جانب این سایت هاشون فعال بود و هیچ تأثیری برای تاجیکستان ما تا امروز نداشت، چون که هم سایت های طالبان هم سایت های القاعده به زبان عربی است و داننده های زبان عربی در تاجیکستان خیلی هم کم است. گروه های سالم هم باید از آن زیادتر استفاده برند که توازن پیدا شود و حتی نه تنها توازن، تفاوت گروه های سالم بین استفاده برنده های اینترنت زیادتر شود تا که اونها عمل های نادرستی که اونها پیشنهاد میکنند اونها رو خونسا گردانند.
یک جان سپاس حاج اکبر تورجان‌زاده بود از شخصیت های معروف مذهبی و سیاسی تاجیکستان در مهمانی رادیو آزادی با گفتگوی پیرامونی سامانه ویژه خاندان تورجان‌زاده ها که اخیراً در شبکه جهانی اینترنت آغاز به کار کرده و شنونده گرامی. با این گفتگو رسیدیم به پایان این ساعتی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز جمعه 4 ایون است و برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها، مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده‌ساز میوزیک ادامه می دهد. در امواج رادیو آزادی بمانید.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است. صفانست بس چرا نرو وفانست بس چرا عشق و صفانه
صفانه